اولین مشتری روز.
آخه چقدر رفتم.
سلام مادر، خیلی خوش اومدیم.
علیک سلام. آخه اینجا هم جای مغازه باز کردنه ننه.
چرا مادر جان، مگه چی شده؟
من که از نفس افتادم تا رسیدم اینجا. آخه آدم میاد تو که این سر بالای مغازه لباس بچه واکنه.
چی بگم مادر، راستش
ما قبلن عقل که نباشه جون در عذاب حالت توه. حالا شما هم به خاطر بیعقلیتون همه مشتری های مغازه رو انداختین تو درد سر.
البته که شما درست میفرمایید. حالا اجازه بدید من برم براتون یه صندلی بیارم تا یکم خستگی دفع کنم.
لازم نکرده، من که واسه نشستن نیومدم.
یعنی نمیخوای یکم استراحت کنی؟
آخه دیگه وقتی واسه نشستن نیست، چون برا پیدا کردن این دکون فکرزنی شما صد دفعه توی این خیابونا دار خودم چرخیدم.
ای بابا، پس اینطور که معلومه حسابی اذیت شدین. میگم مادر، شما برای بار اول اینجا تشریف میارین دیگه نه؟
منظور یعنی میگی من قبلا اینجا اومدم منتها از روی حواس پرتی جاش فراموش کردم؟
نه، من قصد جسارت نداشتم، فقط چون اولی مشتری امروز ما هستی میخواستم بگم که
چی؟ اصلا چرا شما همینطوری واسدی جلو من رو یاری صحبت میکنی؟
من معذرت میخوام. حالا امرتون رو بفرمایید.
حالا خوب گوشات و واکومین چی بهت میگم؟
چشم.
آدرس شما رو یکی همساده ها به من داده تا بیام ازتون لباس بچه.
خدا خیرشون بده.
تعریف جنساتون هم زیاد پیش من کرد.
بله
خلاصش گفته باشم، ای جنس بونجول به ام بدی کار میکنم که کلن کار کاسبید تعدیل بشه.
بابا مادر جا، این چه فرمایشیه؟ ما اینجا اصلا جنس بد نداریم، اینو همه مشتری های ما میدونن.
از حالا یه چکوبتون رو نشونم بده ببینم.
چشم، همین الان. مادر جان، لباس دخترونه میخواین یا پسرونه؟
پسرونه لباس نوه میخوام.
خدا حفظش کنه. نوهتون چند سالشه مادر جان؟
یه سال. نه انگاری یه سال و سه چهار ماهشه.
بالاخره کدوم مادر جان؟ این سایز هایی که میگین خیلی با هم فرق دارن.
خب بس حساب کنم.
بله.
مهرابان و دی آذر رو به فرد. آها، دی که بیاد میشه دو سال.
پس یعنی الان یه سال و هشت ماشه.
الان که فکر میکنم میبینم انگار همون یه سال و هشت ماهیه که شما میگاره.
خیلی خوب. الان یه لباس بهتون نشون میدم تا در دم شیفتش بشید. بفرمایین، خوشگل، قشنگ، چه رنگی هم داره.
این چی چیه دیگه ننه؟ این چرا جلسینش وصله پینه؟
وصله پینه نیست مادر، این مدلشه
دیگه. بدتر، آخه اینم شد مدل. آدم فرداره چهار تا سیکه پارچه پاره به درد نخوره وصله کنه جلو سینه بچه. بعدی رو بیار ببینم.
ولی قشنگا
بعدی رو بیار، اینه عاشقالا رو نمیدونم.
چشم. این یکی دیگه واقعا تک. ببینین چه مدلی.
سب کن بزه اینک هم بزنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ای بابا، این که اینک حبیب آقاست. این بله؟ چی من چی کار میکنه مادر؟
مشکلیه مادر؟
نه خیلی، همین رو میزنم به چشم. بده ببینم.
بفرمایی نگاه کنیم.
دستشم با کشت
هم قشنگه، هم جنسش عالیه، هم فکر کنم
سایزش.
شما به این
میگی جنس عالی؟ شما فکر میکنی من بچه بزرگ نکردم که همینطوری واسه خودت یه چیزی میگی؟
چرا مادر جان؟
آخه اگه اینو تن بچه کنی که پوستش تاول میزنه.
تاول؟
بله بله بله. اصلا شما میخوای بچه منو بفرستی بیمارستان یا این که فکر کردی من هیچی حالیم نیست میخوای سر من کلا بزنی؟
نه مادر اینو چرفه. آخه شما خوب به جنس این لباس نگاه کنی بعد این حرفو بزنی.
تو فکر کردی من اینه که به این درشتی رو به چشم زدم که چی؟ خب دارم نگاه میکنم دیگه.
پس اینم نشه.
نه بعدی بعدی بیار.
بعدی رو میارم. این فکر کنم. آره دیگه مطمئنم این یکی رو میپسندی.
چی رو ننه؟
ایناش هم مدلش قشنگه، هم جنسش خوبه، هم رنگش فوق‌العاده است.
شما به این رنگ میگی قشنگ؟ من حالم به هم خورد، دلم به هم خورد بابا. این عجله چشم بردار ببینم.
چشم. فکر کنم موبایلتونم زنگ میخوره.
موبایل؟
بله.
آره خودم شنفتم.
بله.
الو. بله حبیب آقا. من کجام؟ من یه دقیقه گوشی.
بله.
آقا اینجا کجا؟
لباس فروشی نگین.
بله بله. آقا حبیب اینجا لباس فروشی
نگینه.
نگینه. حالا چرا داد میکشی سرم؟ هی بابا.
مادر جان چیزی شده؟
نه خیلی شما به کارات برس.
بله چشم.
گفتم این یکی هم نمیخوام، یه لباس دیگه بردار بیار ننه جون.
باشه ولی آخه من هرچی میارم شما به یه دلیلی ردش میکنی.
این واسه اینه که من دست تو رو خوندم، تو میخوای هرچی جنس به در نخورداری بندازی به من. اصلا من نمیفهمم کی بهت اجازه داده تو این محلی همچین کسب و کاری را بندازی. اصلا وقتی شما چیزی از بچه و بچه داری نمیدونی کی گو؟
من 15 سال شغلم اینه آخه این چه حرفی؟
بازم که شمایی خانم جون.
مامان جان آخه شما اینجا چی کار میکنی؟
من اومدم اینجا واسه این نوام لباس بخرم.
ایوه مامان جان نوه شما الان دیگه وقت زنگ گرفتنشه، از اینجا که نمیتونی براش خرید کنی.
منو ول کن، اصلا شما کی باشی که دنبال من را میفتی؟
مامان جون منم حاله.
حاله کیه؟
میدونی منو بابا چقدر دنبالتون گشتیم؟ ببخشید آقای مادر من یکم حواس پرت.
ای بابا کاش شما یکم زودتر میرسیدین، حالا کمکی از دست هم برمیاد.
خیلی ممنونم از شما مامان جان. بی بریم عزیزم.
کجا منو کجا میبری؟
میخوایم بریم خونه.
من خونه نمیام، من هنوز کارم با این آقا تموم نشده. من میخوام از این آقا به بهداشت شکایت کنم. لباسایی که این آقا میروشه بچه ها رو مریض میکنه.
خیلی خوب اول بیاریم خونه، یکم که استراحت کردی مامان.
کجا بخواهی؟
آقا تو رو خدا ببخشی.
خواهش
برم کن. چرا دستم رو گرفتی؟ خودم میام دیگه. اسمت چیه؟
ای بابا اینم از اولین مشتری امروز ما. عجب بدشانسی داشتیم ما. خدا به خیلی بگذاریم.
سو رادیو نمایش موج 107.5 MHz بشنوید و لذت ببرید. فقط یه شرط داره،
به شرط زندگی.
اگه از به شرط زندگی خوشتون اومده، اگه برای ما پیشنهادی دارید، نظر و یا حتی انتقادی دارید، با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. 162.
آمدی اسرا در آن شب بیما، همراه تو دنیا با من قدم میزد، تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار. هر شب با تو بیدار بیدارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. هر شب با تو بیدار بیدارم، تنها تو را دارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. بیدار بیدارم. تو آمدی از را در آن شب بیما، همراه تو دنیا با من قدم میزد، تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار، در خواب من بیدار.
به وقت مسابقه پنج شنبه و جمعه از رادیو نمایش، مهمان لحظات شما رادیو نمایشی هاست. مسابقه مسابقه، اگه دوست دارین مسابقه با مشارکت شما پیش بره، به 301075 پیامک بزنید. شنوندگان عزیز، منتظر حضور به موقعتون در به وقت مسابقه هستیم. پس همین حالا به 301075 پیامک بزنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحث است
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
سوژه تعریف کرد اثر به نام است که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی وجود داره این است که
باید بگی تو یک جامعه
نباید این کارو بکنی فقط
من به سمر نشستم
نقد و نمایش
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان خوب. با آغاز هفته نو اثر دیگری از جان گریشام نویسنده آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی در این برنامه و در 7 قسمت پخش خواهیم کرد. اثر نمایشی این هفته پرونده پلیکان نام دارد، کتابی که نهایتاً در قالب فیلمی سینمایی نیز به مخاطبان عرضه گشته. فیلمی به همین نام به کارگردانی آلان جی پاکولا با بازی جولیا رابرتس، دنزل واشنگتن و سام شپرد، اینها بازیگران شناخته شده هالیوود هستند. این فیلم در سال 1993 بر روی پرده رفته است. نسخه سینمایی 2.5 ساعت پاکولا ثابت می کند که اقتباس این نوع تریلرها چقدر حساس است. داستانی پیچیده را باید فشرده کرد و شخصیت پردازی جایگاهی ثانویه پیدا می کند. زمانی تریلرهای توتئی شک و تردیدی را برای آخر کار حفظ می کردند، ولی اینجا همه چیز برای پایانی خوشبینانه هموار شده است. اما سوال اینجاست، چه رابطه‌ای میان رسانه‌های صوتی و تصویری و ادبیات یا بالعکس وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به فهم ما از ادبیات و رسانه و البته هنر در مفهوم عام و معطوف به زیبایی شناسی ارتباط دارد. در واقع هیچ کس نمیتواند ماهیت صور خیال و جملات ایماژیک یا تصویرسازانه ادبیات را حتی در سبک‌های رئالیسم و ناتورالیسم منکر شود و دقیقاً همین است که امکان آمیزش میان ادبیات و سینما، تلویزیون، تئاتر و حتی رادیو را فراهم می‌آورد. چون این است که اکنون مخاطبان می توانند یک اثر ادبی از نویسنده مطرح را در قالب یک نمایش رادیویی بشنوند. ریشام آشکارا گرایشی پلیسی حقوقی در رمان‌هایش دارد، اما استعداد وسیع او در ایجاد تعلیق، شخصیت پردازی و توصیف صحنه‌های پس‌زمینه همراه با ذکر جزئیات ضروری حقوقی و پلیسی و عینی است که او را به داستان نویسی موفق بدل کرده است. حقیقت آن است که کشش و تعلیق در داستان‌های او بسیار چشمگیر است و گاه خوانندگان رمان‌های مفصل او را تا پایان یک نفس می‌خوانند. جان گریشام در داستان شرکت یا The Firm این ویژگی‌ها را به کمال رسانده است. همچنین از داستان‌های پرونده پلیکان و اتاق مرگ و اخیراً مرد بیگناه که جورج کلونی امتیاز آن را خریده است. ویژگی مهم آثار او کثرت اطلاعات و بهره‌های حقوقی و حضور وکلای آزاد و ماجراجو با شخصیت‌های متعدد پلیسی و اجتماعی سرخورده و درگیر با گنگستریسم بی‌مهار و سازمانیافته است. داستان‌های او نسبتاً ساده‌اند و ماهیتی عامیانه دارند. روایت گریشام بر تعلیق پلیسی استوار است. شنونده این نمایش 7 قسمتی باشید.
پرونده پلیکان، اثر جان گریشام، تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، مهرداد مهماندوست، رویا فلاحی، میر طاهر مظلومی، نورالدین جوادیان، بهزاد فراهانی، بهرام ابراهیمی، علی اصغر دریایی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
حالا سوالی که دارم اینه، کدوم یکی از شما رأی اقلیت قاضی روزنبرگ رو در مورد نش علیه نیوجرسی فهمیده؟ میخوام بدونم اصلا کسی غیر از خانم شاه که دستشون رو بلند کردن این رأی رو خونده یا نه؟ و اون وقت شماها اسمتون رو گذاشتین دانشجویان حقوق دانشگاه معتبر تولین و سر کلاس یکی از مهمترین واحدهای این رشته یعنی حقوق و قانون اساسی نشستین، بدون اینکه پرونده های مهم حقوقی سالهای اخیر رو حتی خونده باشین. جالبه. شما آقای سالینجر، چرا این پرونده رو با وجود این که هفته گذشته اسمش رو از زبان من شنیدین مطالعه نکردین؟
آقای کلاهان، من سعی میکنم حتی امکان رأیای اقلیت رو نخونم، مخصوصا رأیای روزنبرگو.
ساکت باشید. چرا آقای سالینجر؟ فکر نمی‌کنید با این بی‌تفاوتی نسبت به حرفایی که می‌زنم در من سوء تفاهم ایجاد میشه که دانشجوها به حرف اساتیدی که کت و شلوار رسمی به تن نمی‌کنن و خشک نیستن کمتر اهمیت میدن؟
اینطور نیست استاد.
شما با روزنبرگ دشمنی دارید؟
من چه دشمنی با یه قاضی 91 ساله میتونم داشته باشم استاد؟
خیابونا رو ندیدین؟ ظاهرا این روزا شعار دادن علیه روزنبرگ و تظاهرات احمقانه و شلوغکاری جذابترین سرگرمی مردم.
نه آقا، من فقط قضاوت‌های جنایی اقلیت رو دوست ندارم، مخصوصا اونایی که الان پلیس و اف بی آی عین یه موش ترسیده کردنشون تو لونه‌هاشون رو از جونشون حفاظت میکنن.
ولی آقای سالینجر، قاضی روزنبرگ کمتر از بقیه قاضی ها هم به این حفاظت ویژه دادن.
بله روزنبرگ و جنسن، ولی بازم هر کدوم بیرون ساختموناشون دوتا مأمور دارن.
شما فقط رأی جناح اکثریت برات مهمه؟
بله آقای کالاهان اغلب.
خیلی خوب، پس رأی جناح اکثریت رو در مورد نش علیه نیوجرسی شهر بدیم.
من فکر کنم این مورد نخوندم.
بنابراین شما نه تنها رأی جناح اقلیت رو نمیخونیم، بلکه اینطور که پیداست قضاوت های جناح اکثریت رو هم مورد بیتوجهی قرار میدین. اصلا شما چی میخونین؟ پابرقی های عشقی؟ خیلی خوب، دوشیزه داربیشاو شما بگین دلیل براشفتگی و خشم روزنبرگ چیه؟
به عقیده اون قانون نیوجرسی برخلاف متمم شماره 2 قانون اساسی.
این قانون رو برای کلاس تکرار میکنی؟
طبق این قانون مالکیت و استفاده از سلاح‌های نیمه اتوماتیک ممنوعه.
آفرین. روزنبرگ برای چی از نش طرفداری میکنه؟
علتش اینه که اون قاچاقچی ها رو دوست داره.
این تو فکر میکنین آقای سان اینجا؟
بله قاچاقچی ها، متجاوزا، هفتتیرکشا، تروریستا، روزنبرگ عاشق اینجور آدم هست.
و طبق نظر کارشناس خبره‌ای مثل شما با اینجور آدم ها چیکار باید کرد؟
اونا باید مجازات بشن.
دیگه چیزی نمونده که منو یاد یه دستراسی متجاوز بندازین. چیزی که برای دانشجویان این دانشگاه گناه کبیره محسوب میشه. البته تا اونجایی که من باشون بودم و فهمیدم.
روزنبرگ همیشه تلاش کرده دریچه و روزنه‌ای توی قانون پیدا کنه و از توی اون سوراخ مجرمین رو فراری بده.
از دید اون زندان‌ها جاهای وحشتناک، غیر طبیعی و مضر هستن. شما موافق نیستین؟
فقط اینو میگم که خوشحالم در اقلیت قرار داره. شما نمیتونین از نظریات قضاوتی اون دفاع کنین.
اون هنوز زنده است، داره قضاوت میکنه. آقای سالینجر احتیاجی به دفاع من نداره.
جسمش زنده است ولی مغزش
اون
نه.
هنوز نفس
میکشه. بله اما باید اکسیژن توی دماغش تلمبه بزنن.
میدونین آقای سالینجر، کسی که بتونه آدم خاصی مثل شما رو تا این حد عصبانی کنه معلوم آدم قابل توجه. خب دوشیزه شاو، چرا روزنبرگ از نش حمایت میکنه؟
متمم شماره 2 قانون اساسی حق مالکیت و حمل اسلحه رو تضمین میکنه و به عقیده روزنبرگ این قانون باید مو به مو اجرا بشه. یعنی نمیشه چیزی رو ممنوع اعلام کرد.
ممنون خانم، کلاس تمومه تا جلسه بعد.
دوستمون حسابی خجالت دیدی توماس، من که لذت بردم.
اگه اینقدر تعداد متنفرین قاضی روزنبرگ و قلزت اسید معده‌شون بالا باشه میترسم اف بی آی و پلیس تو حفاظت از جانش شکست بخوره.
تو خودتو ناراحت نکن.
هشتانیم تو رستوران میبینم اتدابی باشه؟
میتونم بگم نه؟
نه. اسنلر
خودمم.
کمل
میشنوم.
وضعیت ماشین چطوره؟
همون جایی که قبلا بهت گفته شده پارکه. یه فورد سفید معمولی، سویچ با شماره پلاک روی میز اتاقت تو هتل، هتلی که واسه امروز ظهر برات هماهنگ شده.
دوستیه
مسلما، ولی زد دوفونی شده. الان ماشین تمیزیه.
خیلی خب، بعد نیم شب حوالی کد B4 میذارمش، کاملا از بین بره. روشنه؟
کاملا.
حالا من تو